بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلوات دیگری اهدا می کنیم. تشفرمایی عزیزان سروران به این مؤسسه که خانه خودشون و به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال توفیق بده که در این لحظاتی که خدمت عزیزان هستیم چیزی مورد گفتگو قرار بگیره که موجب رضای خدا و سعادت بندگان خدا باشه. خدای متعال را شکر میکنیم که در زمانی زندگی میکنیم که نعمت برقراری نظام اسلامی بر این خطه مبارک حاکم هست و در رأس این نظام شخصیتی قرار داره که به اعتقاد ما مقام نیابت از وجود مقدس ولی عصر الروحانا فداه را داریم. و صرف نظر از این امر اعتقادی، تجربه نشون داده که اشخاص بی‌طرف و با انصاف اعتراف کردن که نظیر چنین رهبری را در همه اقطار روی زمین نمیشه پیدا کرد. رهبر دیگری رو ما مقایسه کنیم با رهبر خودمون از لحاظ علاقه به مردم، خدمتگزاری، ساده زیستی، تجربه سیاسی، نظامی، گذراندن دورانهای طولانی در زندان و تبعید و تجربه در پست‌های مختلف کشور از نمایندگی امام در ارتش و جنگ گرفته تا پست ریاست جمهوری و به حالا مقام معظم رهبری. بنده که در حدی که اطلاعاتم اجازه میده نظیرش در عالم سراغ نداره و بیش از همه جهات اخلاقی و معنوی این بزرگوار است که با هیچ رهبری، با هیچ رئیس جمهوری، با هیچ سلطانی، با هیچ امپراتوری قابل مقایسه نیست. اینا اشاره کردن برای اینکه ما همیشه توجه به این نعمتهای خدا داشته باشیم و خدا را شکر کنیم، چون خدا وعده داده اگر شکر هر نعمتی را به جا بیارید نعمتتون را افزایش میده. شکر این نعمت باعث میشه که دعا برای بقای وجود ایشون و افزایش برکاتشون مستجاب میشه. و همینطور خدا را شکر کنیم که در رده‌های بعدی مدیریت کشور از اوائل انقلاب تا به حال همیشه کسانی بودند که با دلسوزی، با اخلاص، با فداکاری مسئولیت ها رو پذیرفتن و کار کردند و الان هم ما از نهادهای بسیار ارزشمندی بهرمند هستیم که یکی از اونها نیروی انتظامی کشور است که به فرمایش مقام معظم رهبری نماد اقتدار ملی است. این افتخار بزرگی است برای شما عزیزان و نعمت بزرگی است برای ما و سایر مردم که خدا را شکر کنیم بر وجود چنین کسانی در این نهاد. امیدواریم که با این شکرها خدا بر این نعمتش هم بیفزاییه، هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کیفیت بر توان امثال شما بیفزاییه. چیزی که من فکر میکنم در این چند دقیقه مطرح کردنش لااقل بار خودم رو خود سبک میکنه، یه نکته ایست که نکته مرکزی است که داره شاخه های گوناگونی است. من سعی میکنم به اون نقطه مرکزی بپردازم. عزیزان هر کدوم در هر پستی، مقامی، موقعیتی هستن، شاخه های اون رو بر خودشون منطبق کنند و اگر قابل استفاده هست بتونن در عمل ازش بهره بگیرن. گمان بنده این است که این انقلاب در حقیقت یه معجزه الهی بود که در این برهه تاریخ در این کشور پدید آمد، مخصوصا وقتی مقایسه کنیم با حرکت‌های دیگری که در همین چند دهه در همین اطراف خودمون اتفاق افتاده و به چه سرانجام‌هایی منتهی شده، در مصر، در لیبی، در افغانستان، در سوریه و جای دیگری. اون وقت می‌فهمیم که واقعا این انقلاب در این کشور یک معجزه بود. این نعمت عظیم الهی ابعاد مختلفی داریم. یه بعد سیاسی داشت که در مقابل استکبار جهانی مقاومت کرد و دست اونا را از دخالت در کار این کشور کوتاه کرد و اونا هرچی تلاش کردند هنوز موفق نشدند بار دیگه نفوذی در این کشور پیدا کنه. در بعد اقتصادی همه ما اگه خود مقایسه کنیم وضع اقتصادی قبل از انقلاب را با حالا، متوجه میشیم که چه تحولاتی در اقتصاد کشور پدید آمده. علی رغم کمبودهای زیادی که داریم و گاهی پدیده‌های نامطلوبی هم اتفاق می‌افته، ولی در مقام مقایسه با وضع اقتصادی پیش از انقلاب درست مقایسه کنیم می‌بینیم چقدر فرق کرد. در بعد علمی و سیاسی، نظامی، صنعتی، تکنولوژی همه اینا رو مقایسه کنیم با وضع قبل از انقلاب حقیقتاً قابل مقایسه نیست. علی رغم کمبودهایی که کم و بیش در همه اینا وجود داریم. اما گمان بنده این است که یکی از این ابعاد مظلومتر از همه ابعاد. با بعد علمیمون امروز انرژی هسته‌ای رو داریم. غنی‌سازی اورانیوم داریم، ساختن موشک‌های سطح بالا داریم، در پزشکیمون پیشرفت‌هایی داریم که نه تنها نیاز به کشورهای خارجی نداریم، همسایگان میان اینجا برای معالجشون و خیلی سایه دیگه که همه می‌دونیم و می‌بینیم، خدا رو شکر می‌کنیم. اما به گمان بنده در بعد فرهنگی ما اونطور که باید شاید پیشرفت نکردیم. این مظلومیت از همینجا شروع میشه که اصلا معنای فرهنگ در جامعه ما درست روشن نیست. ما که میگیم فرهنگ مظلومه یه معنای اراده میکنیم، مسئولینی که میگن ما فرهنگ رو توسعه دادیم و پیشرفت کردیم یه معنای دیگری را نمیدن. و حالا کسانی که با مفاهیم جامعه شناسی آشنا هستن میدونن، خود جامعه شناسان میگن فرهنگ تعریف روشنی نداره. و بعضی ها تصریح کردن که این واژه دست کم 500 تعریف داره. و طبعا مبهم میمونه که اصلاً میگن فرهنگ یعنی چی؟ حالا لااقل ما اون معنایی که خودمون اراده میکنیم اشاره به معناش بکنم که ما میگیم فرهنگ ما ضعیفه، منظور ما چیه؟ ما معتقدیم فرهنگ بُعد اصلی انسانه. قوامش به دو چیزه، یکی به باورها و شناختها، یکی به ارزشها. یعنی آدم عالم رو چگونه ببیند، چگونه بشناسد هستی را، انسان را، و چه چیزهایی باور داشته باشه. این یه بُعدشه، یک پایه فرهنگی. یکی هم اینکه چه چیزهای خوبه باید اونجور انجام داد، اعتقاد داشته باشه به چه خوبها و بدهایی، ارزشهایی، دنبال چی باید رفت، چگونه باید زیست. به قول آقایون یه سلسله استها و یه سلسله بایدها. اصل فرهنگ این هاست. اعتقادات خودمونی تر بخوایم با ادبیات خودمونی صحبت کنیم، اعتقادات و اخلاق، اصل فرهنگ این. ما منظورمونی ما وقتی نسل موجوده انقلاب را، این کشور را می سنجیم با نسلی که انقلاب کرد و بعد در اوائل انقلاب مسئولیت هایی را پذیرفت، فداکاری هایی کرد، می بینیم از لحاظ این باورها در بعض جاهای خود ضعیفتر شد. دیگه نوجوانی که حاضر باشه 13 ساله بره زیر تانک کم پیدا. فرمانده ای که توی وصیت‌نامه‌اش بنویسه خدایا من حالا که امشب شب آخر حیات خودم هست، میدونم تو شاهدی که جز شهادت از تو هیچ چیز نمیخوا، نه در دنیا نه در آخرت، من عاشق تو هستم، میخوام در راه تو فدا. این نمونه ها را کم میبینی. اوائل انقلاب اینجور نبود. من یادم یه وقتی یه سفر یک از شهرستانهای سمنان و دامغان دعوت کرده بودن از سپاه، در اونجا رفتیم برای سخنرانی. مهمان فرمانده سپاه اونجا بودیم، یه پسر بچه 12-13 سالش بود. وقتی من وارد شدم اومد سلام کرد و گفت من یه صحبت خصوصی دارم، شما این وقتی میخواد برید یک لحظه اجازه بدید من میگم صحبتی دارم. ما رفتیم و نشستیم و صحبت و دوستان و پذیرای نرفا بیرون اومدیم، اومد سر رای منو گفت اجازه میدید صحبت، گفت من یه خواهش دارم از شما، بفرم گفت دعا کنید من شهید بشم. من پیش خودم اینقدر خجل شدم. یه پسر باید 12-13 ساله، نمیدونم تکلیف رسیده بود یا نه، پسر فرمانده سپاه اونجا یا خصوصی محرمانه، گفت به کسی دیگر نگید، فقط برای من دعا کنید که شهید. این جور چیزا نمونه کم نبود. مادرانی که بچه هاشون رو خودشون برست خودشون می فرستادن جبه، جنازه هاشون که می اومدن خود جنازه شون برست خودشون دفن کنن، گریه نمی کردن، مواظب بودن اصلا از چشمشون نیاد. این نعمتی از خدا به ما داده، باید شاکر میشیم، افتخار نصیبمون شده، سه تا پسرمون برن در جبهه شهید بشیم. این روحیه ها کم دیده میشه. حالا رفتارهای بعضی از مسئولین و اینها دیگه مثل مرحوم رجایی نیست، رئیس جمهوری که فیلم زندگیشو نشون بدن تو تلویزیون که زیر کرسی میشینه با زن و بچه شام میخوره، برای کمترین کارهای میز و صندلی اداریشو اینا دقت میکنه که مثلا خرج زیادی نشه و این حرفا دیگه اونجور الان نیست. یا ما کم اطلاع داریم. یکی از علمایی که اسم ببرم همه شما میشناسید، ایشون میفرمود که مرحوم آقای رجایی گفته بود من هفته یه جلسه اقلا برم تو دفترش یه بحث اخلاقی برای شخصم، فقط برای خودش تنها. نو از پشت میزش بلند میشد میومد اینجا میشست و صندلی کنار من، برنامه من به بحث اخلاقی برمیشد، یادآوری من میشه. این جور مسئولین کم میبینیم. حالا اخلاصشون شاید بیشتر شده، مخفی میکنن، ما نمیفهمیم، اما حدس ما اینه که تفاوت کردیم. باورها و ارزشها گاهی در سخنانشون هم یه چیزایی گاهی از دهنشون میپره که شاید خودشون هم بعدش پشیمون میشن که چرا ما اینجور هستیم. اینا رجایی در حوزه مدیریت خودش کارمند بی حجاب نداشت، کارمند بد حجاب نداشت. رعایت حجاب را در ادارات از ریاست جمهوری شروع کرد. کارمندای خودش رو میگن باید بیاد اینجا همه حجاب کامل اسلامی داشت. من مقلد امام هستم، اینو چند بار گفته بود تو سخنان. هرچی امام دستور بده در زمان مسائل شریف من وظیفه می باید عمل کنم. این روحیه هم کم می بینیم. و روحیه تجمل گرایی و خیلی اهمیت دادنی به مسائل مادی و این حرفا حس می کنم یه خورده افراطی شده. یعنی کفه معنویات سبک شده، کفه مادیات سنگین شده. زرق و برقهای دنیا، تجملات، پوست ها، پاداش های کلان اینا زیاد شده. اون وقتا اینجورا نبود. اینا نشون میده که خود معنویات در جامعه ما سبک شده، کمرنگ شده، توجه به مادیات بیشتر شده. یه نمونش هم میشه دید که تو این شعارها و اینا که مطرح میشه از طرف مسئولین و اینا، همه جا آخرش مسئله پیشرفت مادیه، رفع تحریم ها، پیشرفت دیگه هم دیم. این آخرین حرفه. من یادم نمیاد این نزدیکی ها از مسئولین کشور حفظ ارزش های انقلاب چیزا اینا شنیده باشن، یادم نیست. اما چیزی که میشنوم و یادم هست همینه، پیشرفت راهش هم رفع تحریم هاست. این فرمول اصلی مورد نظر آقای در صورتی که اوائل انقلاب اینجور نبود. و اگر این سیر نزولی در معنویات ادامه پیدا کنه، شما فکر کنید چه خواهد شد؟ یه منحنی داره رسم میشه، این سیر نزولی داره. بالاخره این منحنی اگر سیر نزولیش با همین شیب، با همین شیب ملایم ادامه پیدا کنه میرسه به صفر. و چه انقلاب اسلامی دیگه؟ چه اسلامی؟ چه انقلاب؟ و اگه بنا شد خدای نکرده، خدای نکرده، باز پای استکبار جهانی به کشور ما باز بشه، یعنی علنی بشه. الانش هم ارتباطات کمابیش بین بعضی گروه ها اینا هست، یعنی شد رسما ارتباطات برقرار میشه. این شیب فرهنگی هم همچنان شیب منفی ادامه پیدا کنه، چه خواهد شد؟ انشاءالله که نخواهد شد، خون شهدا نخواهد گذاشت، و خدا برکتی که برای این قطرات پاک خون ملکوتی شهدا قائل هست اجازه نمیده که چنین وضعی پیش بیاد. اما نگرانیش رو باید داشته باشه. اگه چنین است انشاءالله شما بفرمایید همه اینا که گفتی اشتباه میکنی، من خدا رو شکر میکنم اینجور باشه، ولی گمان نمی کنم اینجور باشه. همه اینا که گفتم همش دروغ نیست، اگه بعضیش هم خطا باشه بعضیش هم راست. اگه اینجور باشه ما باید چه کنیم؟ ریشه این اشتباه، این انحراف، این شیب منفی، این از کجا شروع میشه؟ خب یه بحث جامعه شناختی، تحلیل حوادث اجتماعی و این حرفا کار جامعه شناسان برجسته و متبحر و کارگشته است. بنده یه آشنایی مختصری با بعضی از اصطلاحات از مطالعات و اینا دارم، کار بنده نیست اینا تحلیل جامعه شناختی بکنه. اگه من یه چیزی میگم به استناد قرآن، این که یاد گرفته از قرآن، قرآن در مقام آسیب شناسی فسادهای اجتماعی، اونایی که در دنیا مستوجب عذاب الهی شدن از بین رفتن، یا اونایی که به طور قطع دیگه اینها در آخرت عذاب ابدی خواهند داشت، میگه علتش چیه؟ چرا اینه؟ قرآن می‌فرماید که در میان این انسان‌هایی که روی زمین هستند، از اولی که پیدا شدن روی زمین، بچه‌های حضرت آدم، بچه‌های بی‌واسطه‌اش تا امروز، همیشه کجی‌هایی وجود داشته. شما می‌دونید دو تا پسر حضرت آدم، وطرا علیهم نبأ ابنه آدم بالحق اذ قربا قربانا حابیل و قابیل داستن. پسر بیواسطه اولین پسرهای حضرت آدم بوده، یکی برادرشو کشت. سر چی؟ هر دو قربانی کردن، قربانی یکی قبول شد یکی نشد. قال لاقتلن نکه، حتما میکشند، چرا باید قربانی تو قبول بشه از نقربانی؟ قال انما يتقبل الله من المتقين، خدا قربانی رو از اهل تقوا قبول میکنه، تو هم تقوا داشته باش از تو قبول. نه، بالاخره نقشه کشید و کشتش، و بعدش هم برای دفن کردنش از کلاغ یاد گرفت که اومد داشت مثلا یک گردوی رو دفن میکرد، این هم یاد گرفت و برای چاله ای کند و برادران رو دفنش کرد. داستان قرآن ها، نص قرآنه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْ أَحَدِهِمَا. از همون روز تو این جنس دوپا دو جور آدمی شد. یه جور هستن که یک هوس‌هایی، تمایلاتی مربوط به همین زندگی دنیا دارن، دلبستگی هایی دارن، این مانع میشه از این که حرف حق رو بشنون، به حق تن در بدن، در مقابل حق خضوع کنن. یه دیگه نه صاف و پاک هستن، اول در مقابل خدا تسلیم هستن، بعدم اطاعت اوامر خدا، بعدم هر جا حقی ببینن میپذیرن، ابایی ندارن. این به زبانهای مختلف در قرآن نمعرفی شدن. حاصلش اینه خدا میفرماد ما به همه آدمیزادا عقل دادیم، اما همه عقلشون رو درست به کار نمیگیرن. بعضی ها عقلشون را خادم هوس هاشون قرار دادن. قوه فکری عاقلانه دارن، فکرهای خوبی دارن، اما از این قوه استفاده میکنن برای اینکه هوس های خودشون را. شما خیال میکنید نقشه هایی که آمریکا میکشه برای نفوذ در کشورهای اسلامی، اینا یه آدم های کودن این کارا رو میکنه؟ اینا پژوهشگاه هایی دارن، اساتید برجسته‌ای دارن، پروفسور های متخصصی دارن، سال ها زحمت کشیدن تا این نقشه ها رو دارن میکشن، هر روز بخشی ازش رو پیاده میکنن. اینا کم عقل نیستن، تا عقلشون در راه هوس خودشون. هوسشون چیه؟ همون از روز که فرعون داشت، ان فرعون علا فی الارض، برتری طلب، میخواد آقای دنیا باشه. قرآنم میفهمد تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. زندگی ابدی آخرت، زندگی ابدی مال کسانی است که برتری طلب نیستند، به حق خودشون راضی هستند. این ریشه فساد های اجتماعی است. یه مسئله فرهنگی است، آدم برتری طلب باشه یا نه، راضی باشه به حق خودش یا نه. این رو به ریشهش رو پیدا کرد چیکار کنیم ما که به حق خودمون راضی باشیم، فکر برتری طلبی بر دیگران نباشیم، فکر سعادت باشیم. خدا هم خواسته ما سعادت بشیم، اما الذین سعدوا ففی الجنه. اما سعادت در برتری طلبی بر دیگران، زورگویی، سلطه‌جویی نیست. سعادت انسان اینه که آدم با خدا رفیق باشه، بنده پاک خدا. فرعون میگفت ان فرعون علا فی الارض، حالا خدا حجت رو به مردم میخواد تموم بکنه، به ما هم نشون بده. همسر فرعون تو کاخ فرعون مخالف فرعون. قرآن میگه الگو برای انسانهای مؤمن همسر فرعون هست. آهای علما، انقلابیین، حزب الله، یا اگر الگو میخواد بید همسر فرعون رو یاد بگیرید ازش. همسر فرعون ملکه زمان فرعون، شوهرش میگه انا ربکم الاعلا. ما چطور بریم از اون یاد بگیریم که گویی باید زندگی باشیم سعادت؟ اتقال رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، خدایا یه خونهی میخوام بلا من بسازی پلو خودت. این تعبیر خودمونیشه، یعنی اینقدر میخوام نزدیک به تو بشم که انگام دوتا همسایه هسته. من اینا میخوام. فرعون کتکش زد، زندانش کرد، شکنجش کرد، تا بالاخره آخرش تختی درست کرد با گلمیخای بزرگ کوبید روی بدنش تا در همون حال به شهادت رسید. ولی اون دست بر نداشت، گفت رب بننی اندک بیتا فی الجنه. قرآن میگه الگوی شما همسر فرعون، الگوی همه مردها و زنها. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. مشکل اصلی ما اینه که در حقیقت به یه تعبیری خودمون هم میخواییم بذاریم جای خدا. همه چیز ما از خداست، باید ببینیم او که به ما داده برای چی داده اینا را و گفته چگونه مصرف کنیم و چه سرنوشتی برای ما در نظر گرفته. هیچ کدوم از خودمون از شکم مادر چیزی آوردیم اینجا؟ هر چی داریم خدا داریم. اقتضای اینکه همه چیز مال خداست اینه که طبق دستور او عمل کنیم و بدانیم که او جز خیر ما را و رحمت ما را نمیخواد. اما آدمیزاد اینجور است که میتونه بگه نه خدا کاریش ندارم، خودم. مثل که فرعون گفت انا رب بکنم الالا، نه تنها جای خدا برای خودم هستم، برای شما هم هستم، خدای شما هم هستم. اونم نه خدای عادی، رب بکن اعلا، خدای برتر، بالاترین خدای عالم است. آدمی زاد اینجور میتونه تسلیم حق باشی، ببینه خدا برای چی آفریدتش، چی ازش خواسته، چه وظیفه‌ای داری. همش همین باشه. اون بنده هم صبح میشه میگه مولا جون چی میگی عمل کن. یه جوری یکی میگه چی دلم میخواد، هر که مخالفه بذارش کنار، من باید به دلخواه خودم برسم. اگه ثروتی دارم باید حفظش کنم، بیشترش کنم، هر جور که میشه. روزی یه سن صفر بر دارایی ما افزوده بشه. اگه وسایل ایشانوش میخوام، تجملات میخوام، هر جور دلم میخواد باید باشه. حالا حق دیگران از این حرف ها بذار کنار، عاقل باش، چیزی بفهم، گول این حرف های آخونده را نه. اگه پا مسائل جنسی و سیکسی در کار میاد، آزاد راحت هر وقت خرج میخوام با هر کس در اختیارش باشه و الی آخر. و اگه پست و مقام میخوام، بالاترین صندلی کشور رو میخوام داشته باشم، تکونم نخورم، هیچ کس هم جرأت نکنه که مزاحم من بشه. این آدم است. این یه جوره، یه جوره مثل امام بود. همه داستانهای امام شنیدیم، اما یک صدم اون چه باید درباره امام بدونیم بنده نمیدونم، حالا شما ها نمیدونم چرا میدونم. زندگی این مرد یک زندگی خدایی، خدا پسند بود. ما نمیتونیم به عمقش برسیم. آیتی بود در بندگی. یکی از دوستان ما زمان که ایشون در نجف مشرف بودن، تبعید بودن در اونجا، یکی از دوستان نزدیک همشهری ایشون رفته بود اونجا و یه شب مهمان ایشون. ما رمضانم بودیم. می گفت من دیدم امام لاغر شده و اینا، از اطرافی ها پرسیدم شما رسیدگی نمی کنید به امام؟ وضع امام اینا. گفتنش گوش نمی ده که. گفتن افطار و سحر ایشون یک دونه تخم مرغ آب پزه. گفت حالا من امشب درست میکنم. حالا باش، همشهری امام بود، آشنا بودن، تو خانزاد امام بود. گفتم امشب برای افطار کباب درست کنید، برید سر سفره بیزن. اونا گوش کردن و آوردن و با سفره انداختن. سفره افطار موقع افطار امام شد و ما نشستم اینجا. امام گفتن بفرمایید چرا نمیخورید. گفتم آقا به جدتون تا از این کباب نخورید من نمیخورم. به این وسیله ایشون رو مجبور کردم دو تا تیکه گوشت. پیرمردی در غربت، کسی به رسیدگی بود، خانواده شنام ایران بوده، بچه هاش این غذاش بود. اینجا که بود، در وقتی که اوج قدرت ایشون بود، همین آقا میگفت از نزدیکان ایشون، میگفت هیچ که شب مایل نیست مهمان امام تو خونه امام باشه، برای اینکه میدونن یک کاسه روحی، کاسه آلومینیومی، یه خود آبگوش میریزن توش، یه دونه سیب زمینی، چند تا نخود لوبیا، یکی دو تا چیز گوشتن، ریشه گوشتن، گوشا توش شاد پیدا بشه. مهمونای همه همین، هیچ کس مایز نیست شب مهمون امامی، اوج قدرتش در رعایت احکام شرعی. شاید این داستان شنیده باشی، عروسشون نرکده بود، همسر حاج احمد آقا خود انشاءالله هر دوشون هم درجات چنانی. ما میدیدیم امام وقتی میرم وضو بگیره یک گوشه مقابل دستشویی، وقتی میخواست وضو بگیره جلو شیر و نمیستاد، یک کنار و میستاد. ما نمیستیم یعنی چی؟ در خیلی من پرسیدم آقا چرا جلو شیر و نمیستاد؟ میخوام رو به قبله باشم. یه وضو میخواد بگیره مواظب ببیند وضو گرفتنش رو به قبله باشه. یه لیوان آب میوردن براش که نصفش بخور، رفت تشنگی شد، میذاش اونجا، یه کاغذ میذاش روش تا یه بار دیگه تشنگی بشه نصف دیگه شو بخور. این الگوی ماست. او اینا از علی یاد گرفته بود، از جدش. اما حالا ببینید بعضی دیگه، بعضی رهبران در کشورهای دیگه پشت کوه قاف میگن، یه جورای دیگه هستن. ما چگاه نباید باشیم؟ دیگران هستن حسابشون با خدای خودشونه، حالا دست من و شما نیست که فعلا قضاوتی بکن. انشاءالله همه نیت شو خیر است و همه انشاءالله اهل بهشت باشه. من و شما بچه اگه میخواییم انقلابی باشیم، اون راهی که امام رفت که راهی بود که پیغمبر و علی رفته بودن و میراثش برای ما گذاشت که ادامه بدیم، راست میگیم، باید الگو را از او میگیریم. حالا مثل او نمیتونیم بشیم، اما شباهت پیدا. فکر برتری جویی نباشید، والا این راه فرعونه. یعنی چی؟ یعنی یه باجناق فکر نکنه که من باجناقم فلان ماشینی داره، من باید از او بهتر باشم. هر دو مال حلال نمیسونم، من باید بهتر از او باشم. این برتری طلبی است. روایت برای تو بخونم در ذیل همین آیه تلک دارالآخره، روایت آمده که اگر کسی دوست داشته باشه که بند کفشش بهتر از بند کفش رفیقش باشه، این برتری طلبی است. بند کفشش شخص نحنه. عادت بدیم خودمونا فکر این نباشیم که برتر از دیگران باشیم، فکر این باشیم از اون چه داریم به دیگران کمک. فکر نباشیم یه پستی مقامی سرشورمون خب باید بالا بزرگتر بشه، بالاتر بشه، فکر باشم من وظیفه‌مو بهتر بتونم انجام بدم، ولو جارو کش باشه. اگر امام زمان دوست داره من جارو کش باشم، اونا ترجیح بدم بر فرماندهی کل. خدا چی دوست داره؟ امام زمان چی دوست داره؟ شهدای ما برای چی کشته شد؟ اگه اینو عادت ندیم، از تو زندگی خودمون ساده شروع نکنیم، راه راهیست که فرعون رفت، آخرش انا رب و کمال حلاست. بستگی داره که چقدر توفیق داشته باشه. شاید تو همین دوران انقلاب ما کسانی که چنین راه را رفته باشند شما هم بشناسید. انشالله که ما اشتباه. این فکر خطرناکی، این راه راه کجی. انسان مؤمن باید فکر اطاعت خدا، خدمت به خلق خدا باشه. هرچه خدا نصیبش کرد، قسمتش کرد، راضی باشه خدا برش. کم باشه یا زیاد، زیادم اومد به دیگران کمک، کمم اومد صبر کنه، زیاد طلب نباشه. حالا دیگه سطح رو ببرید بالاتر در سطح بین المللی، این آمریکا چرا شیطان بزرگ است؟ چرا همه مفاسد دنیا امروز زیر سر آمریکا است؟ اینکه روح برتری طلبیش میشه دیگه، میخواد آقای همه باشه، همه هر رو اطاعت کنه، هر چی با این خواستش ملافات داشته باشه میزنه، بتونه با زور سلاح یا به دست خودش یا به دست اقمارش در منطقه. نشد، با حیله ها، با جنگ نرم، با کاشتن عواملش در درون نهادها و کشورها. سر همش برتری طلبی است. همون چیزی که فرعون رو فرعون کرد، همون چیزی که به ما گفتن حتی تو بند کفشتون هم فکر این نباشید که بهتر از دیگری بشه. حالا کفشتون که یه بند کفشتون، چه آدم اینجوری میشه؟ این یه هو آدم اینجور نمیشه که، این کار فرهنگی میخواد. یعنی باید ما بفهمیم اصلا ما برای چه خلق شدیم، اصلا این دنیا برای چیه، چرا خدا از اول ما رو تو بهش خلق نکرد، کم میومد ازش، چرا وقتی اومد این دنیا این همه بلاها تو این دنیا قرار دادی، سیلها و زلزلها و جنگها و ظلمها، چرا اجازه داده اینا بشی؟ هیچ وقت فکرش نمی کنه خب این هست که هست دیگه. این غفلت از این که ما برای چی آفریده شده ایم، کجا هستیم، کجا میریم، باید چی میشه که دلبستگیمون به همین لذت‌های دنیا باشی. طبعا آدم دلش میخواد بهتر از دیگر، اما اگه فهمیدیم ما را آفریدن اینجا، اینجا هدف نیست، اینجا یک راه سفری است و توی مسیری ما را قرار دادن به حرکت در آوردن، تو این راه برید. مقصد کجاست انتخاب کنید، دو تا مقصد هست، راست چپ، میخواد اینجا رو برو بخونید راست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو به طور نشون ندیم تا شما انتخاب کنید. خدا اونقدر مخلوقات داره که از اول هر چی میتونستن خدا بهشون داده، فرشتگان اونقدر فرشته خدا خلق کرده که حسابش با هیچ حساب نجومی نمیشه حساب. تو فرمایش امیرالمومنین هست که تو این آسمان ها اون وقتا خیلی معلوم نبود وسعتش چقدره، حالا میگن بین دوتا کهکشان گاهی چند میلیون سال نوریست. امیرالمومنین میفهمد تو آسمان ها جایی به اندازه پوست یک گاوی نیست مگر اینکه فرشته ای مشغول عبادت است. اونا خدا زیاد خلق کرد، در همه مخلوق جایی مخلوقی خالی بود که خودش انتخاب کنه. و گفت انی جائلن فی الارض خلیفه، یه همچه موجودی باید تو این عالم باشه، عالمی که تزاحمات هست، سرما، گرما، جنگ، سیل، زلزله، بزن، ببند، بکش، اینجاست ما انتخاب میانی میدونی. حالا آیات قرآن ببینید چقدر زیاد هست که ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون، اونایی که پیش خدا هستن، فرشتگانی که خدا خلق کرده، اونا چقدر عبادت خسته نمیشن، لذتشون در عبادت همیشه، هم از اول جو خلق شدن تا آخر عمر. اما آدمیزاده خلق کرد برای اینکه خودش انتخاب کنه، در این که انتخاب کنیم باید شرایط دائما عوض بشه. سختی ها، راحتی ها، خوشی ها، ناخوشی ها. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. دائما با خوشی ها و ناخوشی ها همه تون رو میازماییم. هم خوشی ها اسباب آزمایشه، هم ناخوشی ها. باید با اینا دست و پنجه نرم کنیم تا تو این عالمی. این دوران مثل یک دوران دوم جنینی میمونه. وجود ما اول از این نطفه شروع میشه، 9 ماه طول بکشه تا روش کنیم. خود ما در اون 9 ماه هیچ نقشی نداریم. داریم؟ اگه نگفته بودن اصلا نمیدونستیم چنین دورانی هم داشتیم. اسباب کاملا طبیعی است، دست ما هیچ نیست، اراده ما تأثیر نداره. متولد میشیم، اوائل کم در این عالم متولد میشیم، همینجوریم. یواش یواش کم کم خواستهایی، میلهایی پیدا میشه تا شکوفا میشه دوران تکلیف. اون وقت هست که کاملا میگن ها حالا دیگه باید مسئولیت بپذیر. این راه خوب، این راه بد. این راه دیناه و سبیل. ما راه را نشون دادیم. اما شاکرن یا قدردانی میکنن از این راه، راه خوب را انتخاب میکنن، و اما کفورا یا ناسپاس. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر که میخواد ایمان بیاره، هر که میخواد کفر بیاره. این عالم آورده برای این. خب آیا من و شما همه همون کما بیش جلسه امتحان رفتیم؟ هیچ وقت حبس کردیم جلسه امتحان ادامه پیدا کنه تا بی نهایت؟ دلمون خواهد زودتر ورقمون رو بول کنیم بدیم بریم نومد کارمون. اگه باور کردیم، فرهنگ گفتیم عنصر اولش چیه؟ باور هاست. اگه باور کردیم که اینجا اتاق امتحانه، ما را آوردن اینجا در طول 90 سال کمتر بیشتر 100 سال امتحاناتمون رو بینیم. این حوص نداره که اینجا بمونیم. ما را برای اینجا خلق نکردن. اینجا راهیست، باید بپیماییم تا مقصد برسیم. وقت دلبستگی پیدا نمیتونیم به اندازه که رفع ضرورتی باشه بتونیم امتحانمون رو بدیم. اگه این باور پیدا کردیم، اون وقت میتونیم فکر برتری طلبی و سلطه‌جویی رو بذاریم به کنار، فکر بندگی خدا باشیم. ببینیم خدا از ما چی خواسته؟ اون عمل. اما اگه فکر کردیم نه همینه دیگه، این هی لا حیاتون دنیا نموتو و نه حیا، مرگ و زندگی همینه که هست، جای دیگه خبری نیست. اگه ته دلمون این بود، که خیلی آبایی که میگن ایمان به آخرت داریم، اینا ته دلشون خیلی باورشون نیست، رفتارشون نشون میده. یعنی صدام باور داشت؟ عربستان که اینجور مردم یمن را قتل عام میکنه، اینا باور دارن به قیامت؟ امروز تلویزیون میگفت که مخازن آب یه شهر را به کلی بمبارون کردن، آب خوردن ندارن مردم. مسلمان هم هستن، هم نژادشون هم هستن، هم دین، هم زبان، هم سایه، اینجور باشون رفتار میکنن. چرا؟ تا آمریکا خوشش بیاد. اینا ایمان دارن به خدا و پیغمبر؟ باورهامون رو اول تصحیح کنیم، تقویت کنیم. واقعا خدا راسته، کار دستش برمیاد. زندگی حساب کتاب داره. قرآن فرماید لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اینایی که میگیم تا آخر در جهنم الالعبد هستن، میدونی سرشون چیه؟ به ما نسو یوم الحساب، روز حساب رو فراموش کردن. یادشون رفته که کارایی که میکنن حسابشو باید پس بده. ما چقدر مواظب هستیم کارامون رو جوری رفتار کنیم که بتونیم حساب پس بدیم؟ این همه روایات داره در این که لیسم نامن لم یحاسب نفسهو کل یوم یا کل لیله، کسی که هر روز هر شبانه روز از خودش حساب نکشه از ما نیست. شب قبل از خواب با چند دقیقه نشست بودم اینو چی کار کرده؟ این کاری که کردم خدا راضی بود یا نه؟ اگر راضی بود شکر خدا کنم، اگر راضی نبود استغفار کنم. میگه کسی که این کار نکنه اهل بیت فرمودن از ما نیست. لیسم نا من لم یحاسب. کسانی هم در عمرشون هم یه بار هم یادشون نمیاد که باید یه حسابی هم بکشی. برای تجارتخونهشون چرا مواظبن؟ اقلن سال یه مرتبه یه حساب رسی از زندگیشو میکنن، ولی از عمر خودشون نه. چه کار کردن؟ بودیم همین بود دیگه، جوون بودیم جوونی کردیم، پیرم که شدیم دیگه از کار افتادیم. ما همینه دنیا، دنیا همین. چه حساب؟ اگه ما بخوایم راه انبیا رو بریم، راه امام رو بریم، راه شهدا رو بریم، اول باید باورهامون رو تقویت کنیم، بعدش بنا بگذاریم که اون چیزای از دین یاد میگیریم عمل کنیم. مسامحه نکنیم، نه این چیزی نیست ابن داره، این حالا خیلی مهم، اینا رو بذاریم کنار. هر چی دانستیم خدا از ما میخواد چش. اون چه ما از قرآن و روایات در طول بیش از 70 سال طلبگی بنده یاد گرفتم از بزرگان، حاصلش اینه که به شما عرض کرده. اگه تصمیم بگیریم ما اولا در هر پایه از معرفت هستیم، یه قدم بریم جلوتر، سعی کنیم یه خود آشناییمون رو با دین بیشتر کنیم، با معارف دین بیشتر کنیم، شناختامون رو نسبت به معارف دین یه خود بیشتر کنیم، یه برنامه برای مطالعه کتاب‌های معارف دینی بگذاریم، ولو روزی یه رو بسند. در مقابل این همه برنامه‌های تلویزیون و چیزایی که تماشا می‌کنیم و هیچ فایده‌ای هم نداره، یه رو بیشترش هم بزنیم برای مطالعه کتاب‌های دینی. بلکه تسلیم بگیریم که اینایی که از دین می‌گیریم یاد بگیریم، مسامحه نکنیم درش. اینش عیب نداره؟ نه عیب داره. اگه عیب نداشت خدا نمیگفت نکن. باورها و ارزشها، اینا ما میگیم فرهنگ اسلامی. فرهنگ اسلامی فقط موسیقی نیست، اصلا موسیقی نیست. اونا که میگن توسعه فرهنگ دادیم، ارکسترهای ما برن خارج پول بیارن، دلار بیارن، این ربطی به فرهنگ اسلامی ما نداره. حالا جایز است یا جایز نیست، من که راه جوازش هم سرم نمیشه، نمیدونم فتوایی کی جایز میدونه اینا. ولی افتخار مثلا این مسئول کشور این باشه که ما گروه های ارکستری داریم که اینا میتونن در خارج دلار بیارن برای ما. این همان است که امام میگفت، این همان است که شهدای ما براش خونده. من و شما چی کاره ایم تو این کشور؟ چی میخواییم بشه؟ پروردگارا تو رو با عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین حفظ بفرما، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، همه ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده، روح امام و شهدا رو با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار، ما را قدردان این نعمت عظیمت قرار بده، ما را به وظایفمون آشنا بفرما، در انجام وظایف موفق بدار. عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.